اینجا اگه تشریف بیارن جلو یه خود هم این شلوغ‌تر بشه، این جلو این سالن شاید خیلی بزرگ بوده برای این تقسیم افراد به سیشن‌های مختلف در سیشن، ولی به هر حال سالنی بوده که خواستیم ازش استفاده کنیم. حالا این باید خود جمع‌تر جلو بشینیم بهتر فضای بهتری پیدا می‌شود. آیه مهندس هنرمند شما جفتیم آیه مهندس کلموری اگر لطف کنید اینجا با تشریف بیارید. خب دوستانی که میخواد تشریف بیارن اگر یه رزومه از خودشون با ما بدنن خیلی خوب خواهد بود، ولی الان نفر اول شاید آماده نکرده، آماده جدید رزومه مقاله اولی که ارائه می‌شود تأثیر جایگزینی متاکاولن هست بر خواص بتون تازه و خواص مقاومتی اون برای بتون‌های خود تراکم. اول من شاید تیتر رو یکمی متفاوت خوندم. این مقاله نوشته آقای دکتر برنجیان هست که رئیس مؤسسه آموزش عالی طبری هستند، آقای محمد رضا مداریان، آقای مرتضی حسن نژاد، آقای عظیم تاج الدینی که ظاهرا همگی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت هستن که البته خودشون به غلط نوشتن مهندسی مدیریت ساخت، مهندسی و مدیریت ساخت هست. ما آماده هستیم آقای مداریان؟ بله جناب آقای مداریان آماده هستیم که اینو بشنیم. وقت پیش بینی شده در مجموع در واقع یک روزه با سوال و جواب که انشالله سریعتر بتونید این رو بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مدریان هستم. با موضوع تاثیر جایگزینی متاکاولن بر خواص تازه و مقاومتی بتون خود تراکم در خدمتتون هستم. یه مقدمه خدمتتون عرض می‌کنم در مورد بتون خود تراکم. بتون خود تراکم از جمله مسائلی هست که در سه دهه اخیر امکان را به مهندسین داده که سازهای
بلندتر اگه صحبت کنید بکشید جلوتر که بلند
سازهای طراحی بکنن که بدون استفاده از بتون خود تراکم اجرای اون مشکل یا حتی در بعضی موارد غیر ممکن به نظر میرسه. خواص جریان پذیری و توانایی عبور مناسب از مقاطع تنگ باریک از جمله خصوصیات مهم بتون خود تراکم محسوب میشه که اونا از سایر انواع بتون متمایز میکنه. حجم خود مورد استفاده در بتون خود تراکم در مقایسه با سایر انواع بتون بیشتر و این موضوع اهمیت جنس مواد پودی در بتون خود تراکم رو آشکار میکنه. پودر استفاده شده در این تحقیق متاکاولن هست که دارای خواص پوزولانی هست که توی این تحقیق عمل کردش در کسب مقاومت فشاری مورد بررسی قرار میگیره. در دهه‌های اخیر به علت بالا بودن قیمت انرژی استفاده از پوزولان رو به افزایش بوده که این پوزولان جایگزین سیمان میشه و در بتون علاوه بر کمک به کاهش مصرف سیمان و ذخیره کردن مقدار قابل توجهی انرژی در فرآیند تولید سیمان و مشارکت در پروسه پایدار از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در فرآیند تولید کلینکر خواص مکانیکی مانند مقاومت فشاری در سنین بالا و دوام بتون‌ها بهبود می‌بخشد. من یه تعریفی به صورت خلاصه از بتون از پوزولان اینجا من آوردم. پوزولان‌ها رو به صورت مواد سیلیسی یا سیلیسی آلومینی هستند که به خودی خود خاصیت چسبندگی کمی داشته یا نداره، ولی به صورت گرد نرم در مجاورت رطوبت و در دمای معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش شیمیایی میدن و ترکیبات با خواص سیمان وجود میاد. از جمله ترکیبات که در داخل سیمان وجود داره من دو مورد که اینجا بودم C3S و C2S که در مجاورت آب CSH یا همون ژل سیمان به وجود میاره به اضافه هیدروکسید کلسیوم، که این هیدروکسید کلسیوم اگر با پوزولان در مجاورت آب ترکیب بشه همون ژل سیمان تولید میکنه، که توضیح بدم خدمتتون که این ژل سیمان همون به اصطلاح عنصری هست در داخل سیمان که باعث سخت شدن و عملیات به اصطلاح سمنت شدن میشه. و اما برنامه آزمایشی که ما انجام دادیم، سنگدانه مصرفیمون، شن مصرفیمون در واقع به صورت شکسته دولومیتی بوده. اینجا در مورد ماسه من آوردم اینا، شکسته دولومیتی و شسته خانه‌ای، این به صورت ترکیبی ما استفاده کردیم که نمودارش رو در داخل منحنیاش رو در داخل نمودار مشاهده می‌فرمایید. منحنی قرمز رنگ ماسه ترکیبی در مورد ترکیبات شیمیایی متاکاولن و سیمان، همونجور که توی جدول ملاحظه می‌فرمایید سیمان نکا استفاده شده، تیپ دو هست، ترکیبات شیمیاییش توی جدول آورده شده. آب و مواد افزودنی هم آب آشامیدنی بابل استفاده شده و مواد افزودنی از فوق‌روان کننده پای پلی‌کربوکسیلات استفاده شده. فقط یه توضیح من اضافه بکنم که این فوق روان کننده که ما مصرف کردیم در تحلیل اختلاسمون، همینجوری که توی جدول ملاحظه می‌فرمایید به صورت این فوق روان کننده مصرف شده اون دوزش، که ما در واقع اسلامپ بتون خود تراکم توی محدوده بین 60 تا 70 سانتی متر به اصطلاح محدود نگهش داشتیم تا بتونیم این در واقع حواسه بتون تازه و سخت شدن اونا بتونیم با هم مقایسه‌اش بکنیم. همون دوی که ملاحظه می‌فرمایید ما 12 تا طرح پیش بینی کردیم که دو تا طرح به اصطلاح کنترل یا شاهد داریم بدون متاکاولن هست با عیار سیمان 500 و با نسبت با درصدهای 10 تا 30 درصد این متاکاولن اومده به صورت وزنی جایگزین سیمان شد. دو تا نسبت آب کود داریم 34% و 44% که به اصطلاح عمل کرده متاکاولن و این دو نسبت توی کسب مقاومت فشاری و همچنین خواص بتون تازه در بتون خود تراکم مورد بررسی قرار گرفته در این زمینه. اما نتایج آزمایش‌های بتون خود تراکم رو در داخل این جدول من در داخل این نمودار آوردم که این اولیش آزمایش تی 50 هست. همونجوری که توی نمودار مشخص هست در مورد آزمایش تی 50 با افزایش مقدار متاکاولن از نمونه کنترل ما C1 تا نمونه تا طرح اختلاط CM1 که همون 30% متاکاولن هست با آب کود رسیده 400 این روند صعودی داشته، یعنی افزایش لذت بتون ما داشتیم. و اما در مورد C2 همونجور که انتظار میره با افزایش نسبت آب به پودر ما به اصطلاح این لذت به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه و با در واقع جایگزین کردن دوباره متاکاولن این افزایش مشاهده میشه. این افزایش در مورد آزمایش ویفانل هم مشاهده می‌فرمایید که به تبع آزمایش تی 50 می‌بینید که این آزمایش هم بیانگر این هست که با افزایش مقدار متاکاولن و جایگزینی اون به جای سیمان لذت بتون افزایش پیدا کرده. و اما میزان فوق روان کننده مصرفی ما، فوق روان کننده همونجور خدمت رو عرض کردم دوزش به این صورت پیش بینی شد که ما طرح ها رو یه جوری به صورت چشمی اول آزمایش کردیم که بتونیم در واقع اون استامپمون رو توی محدوده 60 تا 70 سانتی متر محدود نگهش داریم. خب همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید با افزایش میزان مصرف متاکاولن مقدار فوق روان کننده مصرفی ما هم به تبع افزایش پیدا کرد. به نتایج آزمایش بتون خود تراکم در حالت تازه من به صورت جدول اینجا آوردم. در مورد آزمایش تی 50 و وی پانل توضیح دادم. این استانفلا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید تو محدوده 60 تا 70 سانتی متر ثابت نگه داشته شده. البته یه توضیح من بدم خدمتتون که این طرح‌ها به این صورت نبوده که ما این فوق روان کنندمون رو با یه درصدی بزنیم و توی این محدوده بتونیم ثابتش نگه داریم. گاهی این طرح هر کدومش به صورت 2 الی 3 بار تکرار شده تا به این نسبت‌ها و درصد ما رسیدیم. همونجور که ملازم فرمایید در مورد آزمایش الباکس هم همونجور که انتظار میرفت افزایش لزجت باعث افزایش نسبت اشتو به اشتی شدی. به عبارتی افزایش لزجت در بتون باعث شده که خواص عبورپذیری بتون خود تراکم ما افزایش بده کن. و اما در مورد خواص مقاومت فشاری بتون نمودار بالا مقاومت فشاری نمونه ها توی 7 روز هست و نمودار پایین در 28 روز آورده شده. این البته نمودار 91 روز هم توی اسلاید بعدی ملاحظه خواهید کرد. توی نمودار مقاومت فشاری توی 7 روز نشون میده که از نمونه کنترل ما تا جایگزینی متاکوالنت تا 30% ما شاهد کاهش مقاومت بتون بودیم و علتش هم این هست که توی سن پایین بتون ما وقتی که آزمایش مقاومت فشاری انجام میشه به علت این که عیار سیمان کاهش پیدا کرده و اون واکنش های پوزلانی انجام نشده هنوز یا خیلی کم انجام شده باعث شاید کاهش مقاومت فشاری هستیم. ولی با افزایش سن نمونه همونجور که توی نمودار پایین ملاحظه می‌فرمایید در سن 28 روز این شاید افزایش قابل ملاحظه به اصطلاح مقاومت فشاری بتون هستیم که این در مورد نمونه هایی که حاوی پوزولان هست بین 8 تا 12% ما افزایش مقاومت داشتیم نسبت نمونه 7 روزه. نکته دیگه که لازمه من راجع به این نموداره مقاومت فشاری عرض کنم همونجور که توی سن 91 روزه توی این نمودار ملاحظه می‌فرمایید توی جایگزینی 20% متکالم ما شاهد هستیم که بیشترین مقاومت فشاری را داریم و بعد از اون تا 25 و 30 یا افزایش مقاومت چندانی نداشتیم یا شاهد کاهش مقاومت بودیم. به صورت خیلی کم البته این کاهش مقاومت وجود داره. خب علت اون هم این هست که یک برای انجام واکنش پوزولانی اون ترکیباتی که نیاز هست که به صورت واکنش پوزولانی انجام بشه و اون ژل سیمان تشکیل بشه از یه درصد از این 20% به بالا مقاومت ها نشون میده که این واکنش ها دیگه تشکیل نمیشه. در مورد آزمایش مقاومت کششی هم به تبع مقاومت فشاری همین اتفاق افتاده و ما شاهد این هستیم که توی سن 91 روز توی به اصطلاح طرح اختلاطی که 20% جایگزین کردیم شاهد بیشترین مقاومت و بعد از اون شاهد به اصطلاح افت ناچیزی هست. و اما نتیجه گیری که من میتونم از این تحقیق بکنم با توجه به ثابت نگه داشتن جریان استام توی تمامی طرح‌ها و با استفاده از میزان فوق روان کننده مصرفی و مقایسه مقدار فوق روان کننده که توی طرح‌ها استفاده شد نتیجه میگیریم که با افزایش متکالن مقدار فوق روان کننده مصرفی افزایش یافته که این موضوع بیانگر این هست که متکالن تا حدودی باعث کاهش خواص جریان پذیری به طور تراکم میشه یا همون استام. و اما نتایج آزمایش های تیه 50 و قیف بی که از اونی که افزایش متکالن همونجوری که ما تو عرض کردم باعث افزایش لذت مخلوط شده. و اما در مورد آزمایش الباکس نتیجه گیری به این صورت هست که با افزایش متکالن نسبت اشتو به اشتی افزایش پیدا کرده که این موضوع بیانگر این هست که توانایی عبور بتون افزایش پیدا کرد در این مورد. اما در مورد مقاومت فشاری نمونه‌ای که حاوی درصدهای مختلف جایگزین شده متکالن در سن 7 روزه کمتر از نمونه‌های کنترل میباشه که این موضوع همونجوری که عرض کردم ناشی از واکنش پذیری کم متکالن در این سن هست. و اما مقاومت فشاری نمونه‌های حاوی متکالن با افزایش سن نمونه افزایش پیدا می‌کنه همونجوری که توی نمودار ملاحظه فرمودید. این افزایش تا سن 28 روزه مشهود هست و بعد از اون روند کسب افزایش مقاومت کنتر میشه و این, و این موضوع بیانگر این هست که فعال بودن این تزولان مشهود هست و پس از آن روند مشهود هست و پس از آن روند کسب افزایش مقاومت کنتر میشه که این موضوع بیانگر فعال بودن این تزولان و تسریع انجام واکنش های به طور حالی متکاملن هست. از بین درصدهای جایگزین شده مقدار 20% جایگزینی نتایج بهتری در مقاومت فشارهای کششی بتون در برداشت و افزایش مقدار متکامل تا 20% جایگزین سیمان باعث افزایش مقاومت فشاری و کششی بتون در سنین بالا شد که این افزایش بیش از این مقدار تغییر چندانی در مقاومت اثری نداشت و چه بسا باعث کاهش مقاومت نیز هست و این موضوع همونجور که عرض کردم ناشی از کاهش میزان عیار سیمان بدون انجام واکنش های پوزولانی توسط متکالم مازاد است. تشکر میکنم توجه.
خیلی ممنون. نسبتاً خوب رعایت شد، خوب بود، دست رو درد نکنه. قبل از اینکه سوالات مطرح بشه من یکی دو نکته رو تذکر بدم. بحث عمومی پوزولان درست است یا سرباره که میگیم مصرف کلینکر رو کم میکنه و میتونه روی در واقع مصرف انرژی تأثیر مثبتی بذاره، ولی در مورد متاکاولان شما این بحث خیلی درست نیست.
بله.
توجه بکنید که شما متاکاولانتون یک کاولان فراوری شده است، این فراوری همراه با حرارت و در این حرارت دهی انرژی مصرف میشه، برای مصرف متاکاولان از این نظر نمیتونه به مسائل زیست محیطی و مصرف انرژی کمک چندانی بکنه. امیدوارم تو سلام برای آقای برنجان برسونه هستن یا نیستن بفهمید که تو مقالات بعدی انشالله این مقدمه رو در واقع اصلاح کنه. خب دوستانی اگر سوالی دارن بفرمان. سوالی هست؟ حتی یه مدار نه بلنگو هم برای سوال پرسیدن مسئول سالن اگه لطفا یه بلنگوی هم برای سوال پرسیدن در دسترس داشته باشه، بلنگوی سیار. خب اگر نیست که تشریف بفرمایید ایشون رو و ایشون بفرمایید.
با تشکر از آقای مهندس که وقت رو رعایت فرمودن، سخنان دوم خود شما قاعدتاً هستید یا از همکاران شما تشریف میارن؟
همکارم تشریف میارن.
شما
جا عرض کنم که آزمایش ما نتونستیم در مورد متاکاول انجام بدیم در مورد بلینش، ولی سعی کردیم که به صلاح اون چیزی که جایگزین میکنیم زیاد تفاوتی نداشته باشه با سیمان مصرفی ما. از کنم که آیدی تو تدریان ظاهرن صحبت که می فهمن دوست عزیز ما یه من باید با صحبت شما
چون ببینید متاکاولن برای که تولید بشود چیزی حدود 800 تا 1000 درجه باید گرما ببیند، به اندازه سیمان انرژی نمیبره چون فقط در واقع یک فراوری میشود در حرارت، اندازه سیمان نمیبره، ولی مثل بقیه پوزولان ها در واقع نیست، یعنی مثل یه سرباره یا مثل یه پوزولان طبیعی یا مثل خاکستر بادی نیست که مستقیما شما به عنوان یه افزودنی تو بتون قطع میکنید یا حالا میشود سیمان آمیخته تهیه بکنید، در حال انرژی میبره. بنابراین از این نظر شبیه بودنش به بقیه پوزولان های خورده
کمتر.
خب بفرمایید. خیلی ممنون.
تشکر.
سخنان بعدی ما آقای مواد ارائه شده توسط جناب دکتر برنجیان، آقای مهندس تاج‌الدینی، آقای مداحیان و آقای حسن نژاد است. جناب علی، آقای
تاج‌الدینی،
آقای تاج‌الدینی. بله، موضوع سخنانیشون تأثیر متاکائنن بر خواص بتون خودتراکم سبک حاوی لیکا هست. بفرمایید مهندس.
به نام خدا. با سلام خدمت اساتید محترم و حضار، بند تاج‌الدینی هستم. زمینه پایان‌نامه‌ام راجع به بتون‌های سبک هست. بند با سه سنگدونه‌ای که ممکن هست پوکه آمول، لیک‌های سازه‌ای و پوکه‌ای که از قربه میتونیم تهیه کنیم من کار کردم. البته نتیجه که الان در خدمتتون هستم راجع به لیک‌ها هست. در خدمتتون هستم با ارائه مقاله تاثیر متاکائنن بر خواص بتون خودتراکم سبک حاوی لیکا. به عنوان مقدمه خدمتتون عرض میکنم که همونطور که مستحضر هستید، الان موزل اصلی که بشر در رابطه با پدیده طبیعی زلزله با اون دست به گریبان هست، وزن سازه و خساراتی که به خاطر وزن زیاد سازه ها زلزله به اونها وارد میکنه. هرچی ما بتوانیم وزن سازه رو کاهش بدیم میتونه اثر مستقیم در کاهش خسارات ناشی از زلزله داشته باشه. در کارهای بتونی قسمت عمده از باره بر سازه وزن خود بتون تشکیل میده. در صورتی که ما بتونیم از بتون سبک سازه ای استفاده کنیم میتونه مزایای زیادی از جمله استفاده از مقادیر کوچکتر، کاهش در اندازه پیها، تحمل فشار کمتر توسط قالب که یکی از معضلات اجرایی بتون خودتراکم با وزن معمولی هست، و همچنین کاهش وزن مسائلی که باید جابجا بشن و در پایان افزایش تولید ما میتونیم داشته باشیم. از طرفی اگه ما بتونیم بتون سبک خودتراکم رو تولید کنیم میتونیم همزمان از دو ویژگی سبکی سازه و سهولت در امر اجرا برخوردار باشه. بتون خودتراکم که بتون نسبتاً جدیدی هست، در سال 1985 توسط دانشمند ژاپنی پیشنهاد شد. این بتون میتونه تحت اثر وزن خودش جاری بشه و نیازی به هیچ گونه لرزننده‌ای نداره. روانی بالای این بتون سبب میشه که تمام قالب رو پر کنه و میتونه تو زمینه اجرا بسیار به ما کمک کنه. به همین دلیل میتونیم تو سازهایی که تراکم بالایی از آرموتو وجود داره رو این بتون رو پیشنهاد کنیم. در پژوهش‌هایی که مربوط به بتون سبک خودتراکم تا الان انجام شده، بیشتر به وزن بین 1900 تا 2000 اکتفا کردن، یا حدوداً 1950، چون نیروی مؤثر برای تراکم این بتون وزن خود بتون هست که باعث حرکت سیارگونه اون میشه. پس اگه ما بخوایم این وزن رو کاهش بدیم، به عبارتی داریم با خواص روانی که تعریف شده برای این بتون درگیری پیش میاریم و ما باید به یه جایی برسیم که هم بتونیم وزن رو کاهش بدیم و هم تو حرکت سیارگونهش مشکلی پیش نیاد. مورد بر تحقیقات گذشته که تا کنون انجام شده راجع به بتون سبک خودتراکم در کره با دو نوع سنگینه‌ای که آزمایش انجام دادن و آب به سیمان 3800 مقاومت فشاری 28 روزه 32 مگاپاسکال رو به دست آوردن. در ترکیه با نسبت آب به سیمان 3600 تا 14 بین 41 تا 52 مگاپاسکال رو اندازه‌گیری کردن. هولوکاستا و همکاراش به این باغ سنگونه باغ چگالی 1700 تا 2000 و مقاومت 28 روزه 52 تا 80 مگاپاسکال نتیجه گرفتن. برای ساخت این نوع بتون میتونیم از سبکدانه ها یا ترکیبی از سبکدانه ها و سنگدانه های معمولی استفاده کنیم که بند برای سنگونه درست از لیکای سازه‌ای و برای ماسه از جنس آهک استفاده کردم که این ماسه میتونه تو کاهش وزن ما موثرتر باشه. بحث قبلی که دوست از آقای مردایان مطرح کردن راجع به متاکوانم حتما زیاد وارد خواص فزونانیش نمیشم و به همین حدی که میتونیم اینو بگیم که خواص بتون تازمونو بهبود میبخشه و تو قوام بتون میتونه به ما کمک کنه. تو این طرح تو این مقاله از جایگزینی متاکوانم به مقدار 15-20 و 25% تو طرح اختلاطی که به عنوان بهترین طرحمون به دست اومد استفاده شد. برنامه آزمایشی به این صورت بود که از سیمان تیپ 2 نکا استفاده شد با دانسیته 3.15 گرم بر سانتیمتر مکعب. ماسه مورد استفاده خدمتون هست که از جنس آهک و مدول نرمی 3.4 و وزن محسوس 2.1 یا 2100 کیلوگرم بر متر مکعب که حدوداً 20% سبکتر از ماسه معمولی هست. جذب آب بالایی داره، حدوداً نزدیک 7% 6.7 برای درشتان از لیکا سازه استفاده شده. جذب آب لیکا که ما تو طرحمون استفاده کردیم 8.6% بود. این جذب آب یا به عبارتی جذب آبی که ما با اون مشکل داریم همون جذب آب نیم ساعته لیکا هست. برای پروگرام کنندن از پروگرام کننده برپایه پلیکربوکسیلات با دانسیته 1.600 استفاده شد. آنالیز شیمیایی سیمان رو مشاهده می‌فرمایید شما. دوست عزیزم آقای مدویان باز اینو مطرح کردن. دانه‌بندی لیکای مصرفی هست که همونجور که مشاهده می‌کنیم بیشتر به سمت درشتانه تمایل داره. این دقیقاً همون دونه‌بندی هست که از کارخونه استخراج، یعنی دقیقاً از همون لیکاب، چون بیشتر سعی بر اجرای بودن این بتون بود. دانه‌بندی ماسه آهکی معدن نکا رو شما مشاهده می‌فرمایید که باز هم اینم همون دونه‌بندی هست که از معدن به دست میاد. تر اختلاط های مورد استفاده، ما اول سعی کردیم که هدفمون رو این بذاریم که بتونی با وزن مخصوص بین 1600 تا 1750 به دست بیاریم و تو بهترین حالتی که برامون به دست میاد چه خواص تازه و چه خواص سخت شده، یعنی به عبارت این خواص با هم همپوشانی داشته باشن و بهترین طرح رو استخراج کنیم. بعد از اون متاکوانم با درصدهای 15-20 و 25% جایگزین مواد سیمانی میشه. تر اختلاط SCLC تو به عنوان بهترین طرحمون چه از همونجور که مشاهده میفرمایید وزن مخصوص خشکش پایین تر هست. تو همون تر اختلاطی که مشاهده فرمونیم متاکوانم به میزان 15-20 و 25% جایگزین مواد سیمانی شد. سعی کردیم که فوق روان کننده رو ثابت نگه داریم، به این دلیل که فقط خواص رئولوژی متاکوانم بررسی بشه. معیارهای آزمایش بتون تازه خود تراکم با استاندارد ژاپن مشاهده می همونجور که مشاهده می فرمایید اگه حداقل شکاف بین آرماتورامون 30-60 و 60-200 و الی آخر که میتونه ردهامون رو تعیین کنه. این بتونی که ما به دست آوردیم یا به عبارتی با این مقدار متاکوانم و روان کننده به دست اومد تو رده سوم این استاندارد قرار میگیره. آزمایش های بتون تازه رو مشاهده میفرمایید که همونجور که تو ستون اسلامپ میتونید مشاهده بفرمایید با افزایش مقدار متاکوانم لذت ما میتونید بیشتر باشه چون باعث کاهش جریان اسلامپ شد. جعبه ایل باز تو استانداردی که ما میخواستیم قرار داشت. کیف وی شکل هم که مشاهده میفرمایید داره افزایش پیدا میکنه، به این دلیل که همونجور که مقاله قبلم مشاهده فرمودید باعث متاکوانم باعث افزایش لذت بتون ما میشه. تیه 50 هم به اون مقداری که مناسب برای اجرای پروژه هست تقریبا به دست اومد. البته یکم تو 15% پایین هست ولی تو 20% عدد خوبی رو به ما میده. نتایج آزمایش سخت شده رو مشاهده میفرمایید تو 7 روز به گونه هست که میتونه قابلیت سازگی داشته باشه. البته باز هم 20% تو 28 روز نتیجه بهتری رو به ما میده. مقاومت کششی جذب آب حجمی رو مشاهده می‌فرمایید که باز هم با تو 20% بهترین نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم حالا به عبارتی به ما میده و وزن مخصوصی که تو اون رده‌ای که می‌تونیم باهاش کار کنیم. من تجارب آزمایشگاهی خدمت شما عرض می‌کنم. به علت جذب آب زیاد ماسه بعد از گذشت مدت زمان اندکی کاهش شدید استامپ ما خواهیم داشت. اینو میتونیم با اشباع کردن دانه های یا به عبارتی ماسمون اینو جلوگیری کنیم. پیش خیز کردن نمونه ماسمون میتونه کمک بسیار خوبی رو به ما بکنه. البته من پیشنهاد خودمون با توجه به تجربه‌ای که تو آزمایشگاه به دست آوردیم استفاده از ماسه زرتر آهکی هست چون کاهش استامپ کمتری داره. استفاده از لیکا بهتره که به حالت اشبا با سطح خشک باشه چون میتونه که باعث کاهش حالا تر اختلاطمون بشه. همچنین میتونیم که جذاب نیم ساعته رو به دست بیاریم و همون اول بار به آب ترمون اضافه کنیم. همچنین در صورتی که تر اختلاطمون وزنی باشه بهتره که اول وزن بشه و سپس به حالت اشبا در بیاد. فوق رحم کننده هم بهتر از بعد از ریختن کامل آب و مطمئن شدن از کاهش جذب آب توسط سنگدانه ها ریخته بشه چون از جذب آب جذب فوق روان کننده توسط سنگدانه ها جلوگیری بشه. این تر هم که شاده میتونم حالا من نتایج خدمت شما عرض کنم. در فاز تازه با افزایش مقدار متاکوالن خواص بتون تازه بهبود یا همچنین با افزایش زمان اسپان میتونیم نتیجه بگیریم که لزجت بتون افزایش یافته و احتمال جدایی سنگونه ها کاهش میاد. در بتون سبک خود تراکم بزرگترین موزلی که ما با اون دست به گریبان هستیم احتمال جدا شدگی هست. جدا شدگی در صورتی که لزجت بتون ما بهبود پیدا کنه کاهش پیدا میکنه و به عبارتی قرار گرفتن سنگونه ها تو سطح بتون میتونه کاهش چشمگیری پیدا کنه در با افزایش مقدار لزجت. حرکت بتون با افزایش مقدار متاکارلن به صورت یک پارچه تر و با سرعت پایین تری نسبت به مقادیر کمتر متاکارلن انجام میده. در فاز سخت شده هم 20% جایگزینی نتایج بهتری رو نشون داد اما مقدار به افزایش مقدار متاکارلن در صد آب هم کاهش پیدا کرد. یعنی در صد آبی که میتونه تو دوام ما هم تأثیر به سزایی داشته باشه. هرچی در صد آب ما در صد جذب آب کمتر باشه میتونه تو دوام بتون هم تأثیر بذاره. باز هم نتیجه گیری رو خدمتتون عرض میکنم. با استفاده از دیکاسازی میتونیم به بتون سبک خود متراکم با قابلیت اجرا در مناطق پر آرماتور رو داشته باشیم. استفاده از ماسه آهکی میتونه که وزن مخصوصش 20% کمتر از ماسه معمولی هست در کاهش وزن مخصوص بتون مفید است. با استفاده از متاکوالین میتوان خواص بتون تازه خود تراکم را بهبود بخشید و همچنین در فاز سخت شده 20% درصد جایگزینی مواد سیمانی با متاکوالین بهینه میباشه. بهتر است که از سنگدونهای اشبا با سطح خشک یا همون SSD استفاده کنیم تا از کاهش اسپام جلوگیری به عمل آوریم. بهتر است که فوق روان کننده در آخر به تر اضافه شود تا از جذب فوق روان کننده توسط سنگدونها جلوگیری بشه. من به این نتیجه حالا با توجه به کارهایی که انجام دادیم به نظر میرسه که رواداری بتون خود تراکم معمولی برای بتون سبک خود تراکم یه مقداری سختگیرانه باشه و میتونه بتونی که استامپ پایین تری رو داشته باشه کارهایی بهتر یا از بتون معمولی با همون مقدار استامپ داشته باشه. با تشکر از توجه شما دوستان که وقتتون هم به من دادید.
خیلی ممنونم. خواهش میکنم اگر سوالی هست مطرح بفرمید. آقای تو تریون معمولا سوال دارم چطوری؟
بعد یه تذکری که شما دادید اینجا یواشکی به من حالا به جای شما میگم. آقای دکتر فرمودن که ما در کارگاه چجوری بتونیم مسائل اشبا با سطح خوش داشته باشیم؟
من پیشنهادم آیه دکتر خدمت شما این حالت آزمایشگاهیش بود. پیشنهاد من پیشخیز کردن نمونه ها بود. ادامه
در کارگاه در واقع می شود پیش مرتوب کردن یا پیشخیز کردن که ممکنه که از اشبا مثلا حالا در مواردی بیشتر یا کمتر باشه.
خب سال دیگر اگر نیست با توجه به زیاد وقت سخنان بعدی رو جناب مهندس هنرمند معرفی میکنم.
موضوع سخنرانی بعدی ارزیابی خواص مهندسی بتون خود تراکم توانبند. ارزیابی خواص مهندسی بتون خود تراکم توانبند حاوی پوزالان که توسط آقایان رنجبر، مدندوز، ایساپور و کریمی و سرکار خانم قانه تهیه شده است. چه کسی ارائه می کنه؟ موضوع سخنرانی بعدی تأثیر زئولیت بر خواص بتون تازه و سخت شده خود تراکم جناب آقای مدندوست و آقای موسوی. تشریف نیاوردن آقای دکتر. موضوع بعدی بررسی تأثیر افزودنی های معدنی بر کاهش نفوذپذیری بتون در آزمایش مقاومت الکتریکی جناب آقای برنجیان، آقای اسدی، آقای فروهر.
بعدی رو بگیم بیاد تو بعدم
ظاهرم چون دوستان نبودن برنامه‌ریزی بعدی های خود به هم
خود. موضوع بعدی فعالیت پوزولانی نانوسیلیس های هایدروسل با سطوح ویژه مختلف و تأثیر آنها بر خواص کامپوزیت های سیمانی آقای باقری، خانم دکتر پرهیزگاه، آقای مدنی، آقای مهندس رئیس قاسمی.
خب این هم فکر میکنم برگزار نمیشود به جهت که آقای دکتر باقری فرمودن که این یه مدار شباهت داره با همون و تجزیه دادن که برای ما منتظر میشیم تا مقاله مربوط به آقای برنجیان، آقای اسدی و آقای فروهر برگزار بشه، ارائه بشه. خب من از دوستی که مقاله قبلی رو ارائه دادن یه سوالی داشتم که دیگه به خاطر زیغ وقت نکردم. اگه دوستمون
من استاد دینی
یک موضوع خوبی رو شما مطرح کرده بودید و اون بود که معیارهایی که ما برای خود تراکم بودن بتونهای سبک مطرح میکنیم قاعدتا باید متفاوت بشود از بتونهای خود تراکم معمولی. من درست فهمیدم دیگه یعنی چی؟
بله بله.
پیشنهادی بود یا حالا نتیجه گیری بود یا پیشنهاد بود. میخواستم تبیین بفرمایید که این موارد چیا میتونه باشه، یعنی کدوم پارامترها رو فکر میکنید باید تغییر بدیم یا کدوم معیارها رو تغییر بدیم در چه جهتی و چرا؟ اگر اینو تذکر یک تبیینی بفرمایید. سوال نیست در واقع تبیین موضوع.
من خودم با توجه به کارهایی که با بچه ها انجام دادیم و با توجه به نتیجه گیری‌هایی که آقای دکتر شکرچی زاده تو مقاله‌ای که داشتن به این نتیجه رسیدم که فکر می‌کنم مثلا اگه ما بتونه سبک خود تراکمی با بتونه سبک خود تراکمی با اسلامپ 60 داشته باشیم میتونیم همون انتظاری داشته باشیم که بتونه خود تراکم معمولی و اسلامپ 70 هست.
یعنی
بله این اسلام بیشتر رو همین اسلام رو مد نظرم بود و خواص پرکنندگی مثل خواصی که یعنی آزمایشاتی که رو خواص پرکنندگی میتونه
یعنی به طور خلاصه میشه بگیم مثلا اگر ما بتونه خود تراکم استانپولو مثلا 55 تا 65 مثلا اول دسته اولش میدونید، شاید در بتونه خود تراکم سبک مثلا بتونید 55 بخوری 50 مثلا.
بله دقیقاً. با توجه اگه ما همچین کاری انجام بدیم احتمال جدا شدگی بسیار پایین میاد و میتونیم که با قابلیت اعتماد بیشتری اجرا رو انجام بدیم.
یعنی خب اون چه جدا شدگی پایین میاد طبیعی منطقیه، ولی آیا خود تراکم بودن هم حفظ میشه؟
دقیقا همین مطلب من مد نظرم هست که ما زیر مثلا اسلام رو خدمت رو عرض کنم زیر 55 دیگه در نظر نمیگیریم اینو خود تراکم، ولی با توجه به کارایی که بتون سبکی داره میتونیم اینم مد نظر داشته باشیم که مثلا اسلام 50 هم میتونه خواص خود تراکمی رو برای ما ارضا کنه.
دیگه در کدوم معیارها بود که فکر میکردی باید تفاوت داشته باشیم؟
والا باز تو قیف وی شکل من به همین نتیجه رسیدم که با توجه به اینکه وزن بتون خود تراکم معمولی میتونه بیشتر باشه، پس زمان پایین اومدن هم میتونه کاهش پیدا کنه، ولی بتون سبک خود تراکم میتونه با وزن کمتر قاعدتا باید زمان بیشتری رو برای ما به دست بده.
در جعبه ال
جعبه ال نتیجه‌ای که تو جعبه ال گرفتیم بیشتر شبیه همون نتیجه‌ای بود که توی بتون خود تراکم معمولی به دست اومد. تو جعبه ال من پیشنهاد خاصی ندارم.
جعبه التون چند سانتی بود؟
جعبه المون 60 سانت ارتفاع داشت.
نه طولش؟
طولش هم حدود همین 60 سانت اینا بود که ما گرفتیم، 60 تا 80 سانت تا جای خاطرم هست. من عکسشو دارم خدمتتون اگه اجازه بدین.
جعبه ال متفاوته.
بله.
من از این نظر
نه جعبه‌ای بود که الان عکسش هست اگه اجازه بدین من بیارم خدمتتون.
من میکروفونو بدیم
بشه. تو بتونایی که با کوچه سنتی ریخته میشه مخصوصا لیکا جدایش خیلی زیاده، به طوری که شما مخصوصا اگه بشکنید میبینید در بالا لیکای بزرگ اسم هستن در پایین ریخته. چه حالتی رسید که این جدایی کم بشه؟ مخصوصا آب که که بهترین نتیجه
بودیم. بله بالا نتایجی که ما تو آزمایشگاه به دست آوردیم، اولین شما خدمت شما عرض کنم کاهش حداکثر اندازه سنگونه است. وقتی که ما حداکثر اندازه سنگونه رو کاهشش بدیم به عبارتی داریم قدرت ملاتمون رو در نگهداری سنگونه افزایش میدیم، چون هرچی اندازه بیشتر باشه به عبارتی اون نیروی روبه بالایی که داره وارد میکنه بیشتر میشه. مطلب بعدی افزایش مقدار مواد پودری هست، مقدار مواد سیمانی هست که لذت ما رو بیشتر کنه و به عبارتی بتونه قابلیت نگهداری اون سنگونه رو داشته باشه. مطلب بعدی که میتونم پیشنهاد کنم باز همین ماسه آهکی که من تو این کار استفاده کردم فوق العاده موثر بود توی نگهداری سنگدونه ها و عدم جدا شدگی که میتونست اتفاق بیفته. و هرچند که ما بتونیم آب سیمان رو حدودا بین 0.3 تا مثلا 36 نگه داریم میتونه تو کاهش جدا شدگی تاثیر بسیار زیادی بذاره و استفاده از فوق روان کننده هایی که بتونن لذت بتون ما رو به اون حد مورد نیاز برسونه و به عبارتی فوق روان کننده ای که VMA با خودش داشته باشه یا اصلاح کننده لذت. این پیشنهادهایی هست که من میتونم به مطبوع هست.
آقای مهندس تر اختلاطاتون رو معبد میکنید؟ نسبت آب به سیمانتون یا نسبت آب به مواد سیمانتون چقدر بوده؟
34%.
خیلی افزایش روان کننده خیلی زیاد نبوده به نظر شما؟
چون
افزایش میزان روان کننده خیلی زیاد نبوده. 11 کیلو 8 کیلو
این به خاطر
جدول قبلی.
خب این من خدمتتون عرض کردم که من دارم دنبال بتونی میگردم با وزن مخصوص بین 1600 تا 1750 و شرایط اقتصادی هم بتونه برای من ارضا کنه. من تو این کاری که انجام دادیم سعی کردم که بهترین مقدار فوق روان کننده رو در بیارم و باز میتونست مشکلی که پیش بیاد، من فکر میکنم که در آزمایشاتی که به این شکل الان خدمتتون هست ما فوق روان کننده رو همراه با آب میریختیم، یعنی باعث میشد که جذب فوق روان کننده با توسط سنگدونه‌ها افزایش پیدا کنه. بعد از اینو به این نتیجه رسیدیم که بهتر بعد از آب اختلاط و همچنین اضافه کردن آب جذب مصالح فوق روان کننده ریخته بشه که تاثیر کاملش رو مواد سیمانی ما بذاره.
یعنی تو طرحهای بعدیتون این میزان کمتر شد.
تقریبا 8 ماه تو کاری که انجام دادیم همون 8 نگه داشتم اینو کردم.
چند درصد وزن مواد سیمانی میشد؟
حدود 1 یا مثلا حدود بین 8 تا 1 سعی کردم. اما الان خاطرم نیست.
سیمانتون اصلا 400
نه مواد پودری رو اگه شما در نظر بگیرید.
خیلی بیشتر.
یک و خورد.
نزدیک 2 درصد. نزدیک شاید 2 درصد باشه.
نه 2 درصد نمیشه.
2 درصد فکر نکنم.
1.6 درصد.
و جدا شدگی و آب انداختگی و اینا به هیچ
نه. جدا شدگی و آب انداختگی.
رو اومدن سنگدانه ها نداشتی توی متون.
تو شکلی که
دیدم بتونه
بله بتونی هست که تو جعبه یلم مشخص هست که کاملا این فقط میتونم اگه ما با ماسه معمولی این کار انجام میدادم دقیقا این اتفاق میفتاد. جدا شدید
ماسه تون دانستش دیدم 2.1 بود ماسه خاصی رو پیدا کرده
ماسه ای که اون سنگ آهک عمل آوری نشده باید پخته نشده مثلا سنگ آهک سیاه و ما تونست استفاده
دانستش انقدر پایینه؟ دانستش انقدر
بله دقیقا دانستش انقدر پایین.
حتی اینه یه قاعده کلی نکنید چون
من مردم نفار خدمت رو
ارزم آهکیمون همه 2.5 2.60 اشباه با سطح خشکش این 2.1 اشباه با سطح خشک
نه من 2.1 ماسه یک از دقیقا از معدن میرسه تو آزمایش خود به درس ما
میدونم
با.
چگالی اشباه با سطح خشک دانه هاست یا غیر از اون
نه چگالی معمولی شما این گرفت یعنی اشباه نبودن کاملا چگالی که اشباه نشده شما من خدمتون عرض کردم اشباه با سطح خشک بالاتر میره.
اگر ارائه کننده اگر نه دو تا سوال هستش
سوال ها رو از مطرح بکنم
چون مقالهش این مقاله جالب بوده سوال بپرسم خوب بفرم
نه درصد جذب آب مصالح رو نگفتم درصد جذب آب بتون رو گفتم درصد جذب آب بتون حجمی یعنی درصد جذب آب حجمی بتون ما در صورتی که کاهش پیدا کنه میتونه رو دوام ما تاثیر بهتری بذاره.
بفرمایید
اینکه شما در مورد ماسه که مصرف کردید آیا با یک ضرب نرمی ثابت کار کردید یا اینو افزایش خواهش دادید و اینکه لیمفه هم که استفاده کردید آیا سطحش خوش بوده یا مفتوح بوده؟
من اینو خدمتتون عرض کردم که ماسه ای که استفاده کردیم دقیقا همون ماسه بود که از معدن به دست ما میرسید یعنی با همون دونه بندی که امکان داشت یعنی من هیچ تغییری تو دونه بندی ماسه لحاظ نکردم و همون ماسه ای که از معدن به دست اومد و من استفاده کردم. اینم نمودار دونه بندیش که حالا شما میتونید ملاحظه بفرمایید. اون قسمت دوم سوال شما
در مورد لیفا که آیا سطحش خوش بوده یا قبلا اینو مرتوب کرده بودید؟
بله پیشنهاد من تو فاز آزمایشگاهی اشباه حالت SSD هست یعنی اشباه با سطح خوش بود ولی تو حالت اجرا همونجور که آقای دکتر تدیون فرمودن نمیشه این کار رو انجام بدیم و پیشنهادی که از پیشخیز کردن نمونه یا مقدار جذب آب نیم تا یک ساعته رو حساب کردن و به آب تحت اضافه نمودن این پیشنهادی هست که من میتونم خدمت شما عرض کنم.
خیلی
ممنون
مجددا تشریف بفرمایید آقای مهندس.
موضوع سخنرانی آماده برای ارائه بررسی تأثیر افزودنی های معدنی برای کاهش نفوذ پذیری بتون در آزمایش مقاومت الکتریکی توسط آقای دکتر برنجیان، آقای مهندس اسدی و جناب آقای مهندس گروهر.
آقای مهندس اسدی.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام اساتید، دانشجویان و حضار محترم. بنده هم به مرور خودم یاد استاد وقید دکتر قالیبافیان، دکتر خامی و دیگر زحمتکشان عرصه علم رو گرامی می‌دارم. مقاله‌ای که بنده قصد ارائه‌اش رو دارم بررسی تأثیر افزودنی‌های معدنی بر کاهش نفوذپذیری بتون در آزمایش مقاومت الکتریکی است. مقدمتاً رو درس کنم که بتون، همونطور که میدونید، بتون پرمصرف‌ترین مساله ساختمانیه که در سازه‌های مختلف در شرایط محیطی گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیره. با تمام پیشرفت‌هایی که ما توی عرصه صنعت بتون شاهدش هستیم، همچنان ضعف‌ها و محدودیت‌هایی در بتون وجود داره. مقاله بنده در مورد یکی از مهم‌ترین ضعف‌های بتون، یعنی نفوذپذیری بتون هست. پیش از این اساس طراحی سازهای بتونی مقاومت فشاری بتون بوده. علتش همین بوده که محاسبه مقاومت فشاری آسون بوده و مقاومت فشاری پارامتریه که با سایر پارامترهای بتون در ارتباطه. اما بعد تحقیقات و مشاهداتی که شده، دیده شده که در برخی شرایط مثل شرایط حاکم بر خلیج فارس و سازهایی که به طور مستقیم در تماس با آب حاوی املاح هستن، مقاومت بتون نمیتونه تضمین کننده عمر مفید سازه باشه. به خاطر همین بحث دوام بتون و ساخت بتون پایا مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد. عوامل مختلفی روی دوام و پایایی بتون تأثیر گذار هستند، مثل هوازدگی، سایدگی، واکنش قلیه سنگدانه ها. اما نفوذپذیری بتون مهمترین عاملیه که بر روی دوام و پایداری یک سازه بتونی تأثیر گذاره. نفوذپذیری بتون به دو صورت مطرح میشه: نفوذپذیری آب و نفوذپذیری گاز. نفوذپذیری آب باعث خوردگی فولاد و یا تشدید سیکل یخ زدن و آب شدن میشه. علاوه بر این، وجود املاح در آب باعث حملات کلوریدی و حملات سولفاته میشه. در این شکل خوردگی فولاد رو میبینید که باعث از بین رفتن بتون شده. اساس آزمایشی که ما در این مقاله انجام دادیم اینه که یک سری افزودنی های رو به بتون اضافه کردیم و میزان نفوذپذیری بتون رو بر اساس آزمایش مقاومت الکتریکی اندازه‌گیری کردیم و طرح‌ها رو و افزودنی ها رو با هم مقایسه کردیم. در این بخش من افزودنی هایی رو که مورد استفاده قرار گرفته رو معرفی میکنم. ژل میکروسیلیس P1RB که مورد استفاده قرار گرفت. ژل میکروسیلیس از مهمترین و متداولترین افزودنیه که در پروژه های عمرانی ازش استفاده میشه. خود میکروسیلیس حاوی 90% سیلیس فعاله و اندازش ده ها برابر کوچکتر از اندازه سیمانه. به خاطر همین انتظار میره با قرار گرفتن بین سنگونه، فضای بین سنگونه و سیمان و این موارد، باعث کاهش نفوذپذیری بتون بشه. از دیگه افزودنی هایی که استفاده کردیم، ژل میکروسیلیسی بوده که حاوی الیاف پروپیلین باشه و نانوسیلیس. یکی دیگه از افزودنی هایی که ما استفاده کردیم زایکوسیله. زایکوسیل نسل جدیدی از تکنولوژی نانو، این ماده که خاصیت ضد آب کنندگی داره به صورت پاششی روی سطح بتون ازش استفاده میشه. ما در این مقاله به صورت افزودنی ازش استفاده کردیم. این ماده خاصیتهایی داره مثل این که اندازه زایکوسیل بسیار ریز در حد 4 تا 6 نانومتر، قدرت نفوذ بسیار بالایی داره و خاصیت آبگوریزی داره. علاوه بر این شکل زایکوسیل وقتی روی سطح بتون ازش استفاده میشه. علاوه بر افسودنی ها ما از دو مورد دیگه هم استفاده کردیم، کاهش نسبت آب به سیمان. وجود آب اضافی در بتون باعث میشه که پس از تبخیر آب فضا و شبکه بین بتون خالی بشه و ایجاد خلل پراک بشه که باعث نفوذپذیری بتون میشه. به همین علت در نظر میرسه با کاهش نفوذپذیری بتون ما بتونیم با کاهش نسبت آب به سیمان بتونیم میزان نفوذپذیری بتون رو کاهش بدیم. در این آزمایش ما طرح بتون شاهدمون میزان نسبت آب به سیمانش در حدود 44% بوده و کاهش دادیم توی طرح یکی از طرح اختلاطمون اون رو به 3/10. یکی دیگه از مواردی هم که توی آزمایش گنجوندیم استفاده از بتون خود تراکم بوده. در بتون خود تراکم علاوه بر ویژگی‌هایی که داره از مواد ریزدانه بسیار ریز استفاده میشه که به نظر میرسه یک بتون متراکم رو میتونه ایجاد کنه. برای محاسبه نفوذپذیری بتون در این مقاله ما از آزمایش مواد الکتریکی سطح بتون استفاده کردیم. روش‌های دیگه‌ای وجود داشته مثل RCPT، تسریع نفوذ یون کلور، که این روش مواد الکتریکی بر مواد الکتریکی سطح بتون در مقایسه با روش RCPT یک آزمایش کم هزینه تر، ساده تر، غیر مخرب و سریع تر می‌باشد. اولین ما تو سال 2004 توسط FDOT فلوریدا دپارتمنت آف ترانسپورتیشن روش استانداردی رو برای انجام این آزمایش ارائه کرد که یه استاندارد FM5578. برای انجام این آزمایش از دستگاه ونر استفاده میشه که تو سمت چپتون میبینیدش. این دستگاه از 4 الکترود تشکیل شده که در یک امتداد و به فاصله یکسان قرار دارن از هم قرار دارن. این الکترودها توسط یک اسپنج مرتوب به سطح بتون متصل میشن. در تصویر مشاهده میکنید که دو تا الکترود خارجی جریان الکتریسیته رو با فرکانس مشخص تولید میکنن و دو الکترود داخلی ولتاژ رو اندازه گیری میکنن. رابطه محاسبه مواد الکتریکی سطح بتون ها در تصویر هست. آی فاصله بین الکترود هاست، زی ولتاژ و آی جریان موجود. بر اساس همون استانداردی که خدمتون عرض کردم و تحقیقاتی که انجام شده میزان نفوذ یون کلور رو به 5% تقسیم کرده این آزمایش. نفوذپذیری زیاد، متوسط، کم، خیلی کم و قابل چشم پوشی که میبینید توی این آزمایش توی این جدول با آزمایش RCPT هم نتایجش رو مطابقت داده شده. مسئله که ما استفاده کردیم در این تصویر شما نمودار دانه‌بندی مسئله سنگی ما رو میبینید. از مسئله رودخانه موجود در منطقه استفاده کردیم، از سیمان تیپ 2 نکا استفاده شده. توی این اسلاید من طرح اختلاط ها رو توضیح میدم. طرح اختلاط شماره یک بتون شاهد ماست، هیچ افزودنی بهش اضافه نشده. همونطور که گفتم میزان نسبت آب به سیمانش 44% هست. در طرح دو شماره دو ما ژل میکروسیلیس رو استفاده کردیم با میزان 8% وزن سیمان، میزانی که به صورت متداول در پروژه استفاده میشه. ژل میکروسیلیس حاوی الیاف پروپیلین هم به همین ترتیب. در طرح شماره چهار ما کاهش داشت نسبت آب به سیمان رو تا مرز 0.3 کاهش دادیم. در طرح شماره 5 زایکوسیل رو اضافه کردیم. میزان افزودنی زایکوسیل نسبت زایکوسیل به آب اختلاط به صورت 1:50 هست. نانوسیلیس هم به صورت 2% وزن سیمان استفاده شده. تر اختلاط رو به طور خود تراکم که از ما از تحقیقات پیشین که در مورد بتون خود تراکم انجام شده استفاده کردیم، حاوی پودر سنگ آهکه که میزانشون اونه 289 کیلوگرم در یک متر مکعب. بعد از اون که ما نمونه ها رو آماده کردیم، آزمایش مواد الکتریکی رو، مواد الکتریکی سطح بتون رو انجام دادیم، نتایج رو که حاصل شده ما در این اسلاید شما مشاهده میکنید. بتون شاهد ما، بتون شاهد ما با مواد الکتریکی 22 در رتبه کم، یعنی بتون با نفوذ پذیری کم جای گرفته. این علتش هم کاهش خود نسبت آب سیمانشه که یک نسبت آب سیمان متداولی هست، نسبت آب سیمان مناسبی هست. ما طرح چهار که خاطرتون باشه کاهش نسبت آب سیمان داشتیم ولی که به 0.3 کاهشش دادیم، ولی مشاهده کردیم علاوه اون چیزی که به نظر میرسید میزان نفوذ پذیری افزایش پیدا کرد و درجه نفوذ پذیری ما به متوسط افزایش پیدا کرد. علت این هم اینه که ما با کاهش زیاد نسبت آب سیمان کارایی بتون رو کم کردیم و احتمالاً به خاطر عدم تراکم مناسب اون خلل و فرج ها افزایش پیدا کرد. با توجه به نتایج طرح شماره دو و سه، ببینیم که استفاده از ژل میکروسیلیس با اون نسبت آب سیمانی که ما استفاده کردیم تونسته کمک زیادی به نفوذ پذیری بکنه و درجه نفوذ پذیری رو به بسیار کم ارتقا بده. وجود الیاف پروپیلین هم تونسته باعث افزایش کاهش بیشتر نفوذ پذیری بشه. علت این امر هم به نظر میرسه به خاطر کاهش ترک‌های پلاستیک باشه. در طرح شماره 5 ما از زایکوسیل به صورت افزودنی استفاده کردیم، با نتیجه که ما توی طرح 5 و مواد الکتریکی که به دست آوردیم متوجه شدیم فرضیات ما در مورد زایکوسیل اشتباه بوده و این ماده نتونسته کمکی، اگه به صورت افزودنی به بتون اضافه بشه هیچ کمکی به نفوذ پذیری بتون نمی‌کنه. نانوسیلیس هم در ردیف میکروسیلیس تونسته میزان نفوذ پذیری رو به درجه بسیار کم ارتقا بده. بتون خود تراکم که بدون استفاده از هیچ گونه افزودنی بوده به میزان کم نفوذ پذیری داشته که نشون میده اگه روی بتون خود تراکم بیشتر کار بشه و استفاده از افزودنی ها روش آزمایش بشه، مطمئنن ما میتونیم بتون با قابل از نظر نفوذ پذیری با قابلیت مناسب از بتون خود تراکم استخراج کنیم. با تشکر سمجد.
دوستان سوالاتی اگه دارن بفرما آیه.
تا میکروفون درست بشه میخوام من سوالم بپرسم که آقای ولیس، موقعی که من مقاله شما واسط شد به دبیرخونه انجمن بتون ایران،
وقتی داشتم میخونم این راجع به زایکوسیل، من سوالی که برام پیش اومد، اصلا در مشخصات فنی این محصول آیا این هستش که شما در اختلاط بتون ازش استفاده بکنید؟ چون تا اونجا که من میدونم یه کوتینگه که به صورت جذب سطحی رو کم میکنه، حالا ممکنه توی یه فشارهای محدودی هم جواب بده، ولی این که شما بردیش داخل طرح اختلاطتون مخلوط کردید آیا کار صحیحی هست؟ طبق مشخصات سازنده اون مواد؟
اول اینکه خب این به صورت آزمایش ما بر اساس یه سری فرضیات میایم آزمایش رو انجام میدیم که ببینیم چقدر اون فرضیه‌مون درسته. بعد این خود زایکوسیل چند خاصیت داره که یکی اینکه اندازش بسیار کوچیکه، یعنی در اندازش در حدود 4 تا 6 نانومتره. به علاوه اینکه خاصیت آبگوریزی داره و قدرت نفوذ داره. من این استنتاج رو داشتم که شاید بتونه با قرار گرفتن تو لولای معین بتونه یه فعل امپالاتی رو انجام بده که بتونه مانع وجود آب توی لوله ها بشه یا این لولای معین رو از آب خارج بکنه، آبی که تو لولای معین جمع میشه رو به سطح بیرون بتونه خارج بکنه اون خاصیتی که داره. ولی خب بعد از این نتیجه رو آزمایشات رو انجام دادیم و پس روی نمونه‌های مختلف بمون دیدیم که نه اون امکانش نیست و زایتوسین اون فرضیاتمون رو
اصلا به طور کامل شما ناحیه انتقالتون رو به دلیل همون آبگوریزی که ایجاد میکنه کاملا عدم چسبندگی بین سنگ دانه و خمیر سیمان ایجاد میکنه، آبگوریزی بین خود ذرات سیمان و آب ایجاد میکنه و اصلا این کار صحیح نیست بالکل. اینو حالا خواهش میکنم که ترویج اگر خواستید بدید بگید که این کار اشتباه هست، انجام ندهید.
چرا من در خواهشی که طرح اختلاط شماره 5 رو بررسی کردم نتیجه این طرح رو گفتم که این فرضیات اشتباه بوده و استفاده از زایکوسیل برای نفوذ پذیری خود بتون صحیح بوده.
اگر شنیدن که این ماده استفاده پذیری رو کم کرده، مقاومت الکتریکی رو یک مقداری افزایش داده، اون مقاومت ها رو به شدت عوضش کاهش میده و اصلا این کار به ذات صحیح نیست.
سوالشون از روی تو که این افزودنی من دقیقا هم سرکاراتون شما 7 کیلو 8 کیلو استفاده میکردید، بعد این مستلزم اینکه شما هزینه زیادی بخواید تو کارگاه این بتون رو بسازیم متعامل میشیم، در مورد این میشه توضیح بدید؟
این 7 کیلو 8 کیلو که تو 1 متر مکعب بتونه، یعنی وقتی 2300 کیلوگرم حالا بستگی به وزن بتون داری 7 کیلوش مربوط میشه به اون افزودنی، ولی خب توی پروژه عمرانی به صورت متداول که ما شاهدش هستیم هم از جل میکروسیلیست با همین درصد استفاده میشه و این درصد متداول.
بعد یه توضیح هم لطفا در مورد فرمول محاسباتی بدید من معلوم میشم.
فرمول محاسباتی خود آزمایش مواد الکتریکی این چیزی بوده که من توی معارض به اساس چیزی که قبلا خود آزمایش مواد الکتریکی فرمولی بودی که ارائه شده، من خودم این فرمول اثبات نکردم که بخوام توضیح چیز در موردش بدم، ولی خب استانداردهایی هست که و مقالاتی هست که من فکر می‌کنم آقای دکتر رمضانیان‌پور بودن اگه که روشون کار کردم و این هم اون جداولی که بوده و همون فرمول‌ها رو استنتاج کردم. خوش
جدول 5 تو نکش لطف کنید جدول 5 تو بیاری ممنون میشم. صفحه ما قبل آخرتون بود، صفحه ما قبل آخرتون بود
جدول 5 دیگه.
بله
این نیست از اونجا نشون میدن یا شما میتونید چیز کنید؟ من از اتاق چی باید بشه؟
اگر اتاق کنترل لطف کنن میخوان نمایش بدن اون چیزی که روی لپتاپشونه اونست که بزنید پیدا پیشاد بشه.
حالا من سلام بکنم. در جدول 5 که شما آورده بودین مقادیر مربوط به نفوذ پذیری که نوشته بودین کم یا متوسط، مقدار نفوذ پذیری کم یا بسیار کم، احتمال
احتمالاً شما تو مقاومت الکتریکی هر چه مقاومت ما بیشتر باشه باید این کمتر باشه، نسبت عکس باید داشته باشه. این میشه این ستون آخر رو بیشتر برای ما توضیح بدید که این چطوریه؟
من این ستون آخر رو روی این جدول اگه اجازه بدید، هرچی اون مقاومتمون کاهش پیدا کنه میزان نفوذ پذیریمون افزایش پیدا کنه، یعنی اون مواد الکتریکی. بسیار این جدول میبینید که مواد اگه مواد الکتریکی زیر عدد 12 باشه شما نفوذ پذیریتون زیاده، یعنی اون جریان به راحتی عبور کرده به خاطر اون وضعیت نفوذپذیری که داشته. همینجوری وقتی مواد الکتریکی افزایش پیدا میکنه میزان نفوذپذیری ما کم میشه، طوری که مثلا توی آخرین قسمت وقتی مواد الکتریکی خیلی زیاد باشه یعنی جریان عبور نکرده و اصلا نفوذپذیری نشه، یعنی نفوذپذیریش قابل چشم پوشی. که من تو هم این چی میبینیم وقتی مواد الکتریکیه به طور شاهد ما 22 میزان نفوذپذیریش بر اساس همون جدول میشه کم، وقتی میزان مواد الکتریکی افزایش پیدا میکنه میزان نفوذپذیری ما میشه بسیار کم. درسته؟
خب بای من شما میکنم
سه تا سوال از
داشتم.
اگه لطف کنید همون جدول قبلیه رو اگه لطف کنید
بفرمایید.
آیتم شماره 1 و 4 اگه دقت کنید ببینیم که نسبت آب به سیمان کاهش پیدا کرده.
بله.
با توجه به کم شدن نسبت آب مطمئنن باید میزان نفوذپذیریمون، حالا شما بحث عمل‌آوری بحث این که بتونید حالا یه جوری تخلخل رو مطرح کردید، من
خواهم
بگم که باید کمتر بشه.
بله، ما اساس اصولی که هست با کاهش نسبت آب به سیمان میباید میزان نفوذپذیریمون هم کاهش پیدا کنه. استاندارد هم حالا شماره شدن نیست، گفته که برای ساختمون هایی که بتون هایی که برای ساختمون های آبند استفاده میشه باید نسبت آب به سیمانشون حد اکثر 44 صدم یا 48 صدم بشه. این حرف درسته، این منطق درسته، ولی ما توی آزمایشمون روی نمونه هایی که انجام دادیم و کاهش نسبت آب به سیمان رو داشتیم دیدیم که وقتی ما از 44 صدم به 3 دهم کاهش میدیم خیلی این عوض میشه. علتش هم اینه که ما 28 صدم فکر میکنم حالا در حدودش 28 صدم نسبت آب به سیمان رو برای انجام فعل انفعالات پیشنهاد کردن، انجام فعل انفعالات شیمیایی سیمان، ولی برای اینکه بتون کارایی لازم رو داشته باشه و چی باشه عددی که پیشنهاد کردن 35 صدم بوده. ما یه مقدار این رو به همین دلیل آزمایش کردیم که ببینیم آیا توی نسبت های پایین تر از این هم همون استنتاجی که نسبت آب به سیمان کم بشه درست هست. رو میدونستیم که نسبت های مثل 14 هم دقیقا حرف شما درسته، ولی آیا وقتی از 35 صدم میایم به پایین تر هم همون هست که مشابه کردیم نیست. علتش هم میتونه این باشه که وقتی بتون به نسبت 13 هم آب به سیمان درست میشه این یکی اینکه اون فعل انفعالات شیمیایی سیمان به طور کامل انجام نمیشه احتمالا، دو اینکه خود ما تو انجامش تو انجام مثلا تراکمی که باید انجام بدیم به طوری که 44 صدم نسبت آب به سیمان باشه راحت تر متراکم میشه و زیاد نیاز بشه نیست، احتمالا تراکم لازم اتفاق نیفتاده به خاطر کارایی، به خاطر اینکه اون کارایی لازم رو نداشته، اون روانی لازم رو نداشته، تو قالب خوب جا نگرفته. احتمالا اگه تو پروژه بیرون هم استفاده بشه به خاطر مشکلات اجراییش این نسبت آب به سیمان 13 باعث میشه که شما افزایش نفوذپذیری داشته باشید.
بله، عرض کنم خدمت شما سوال به جایی بود آقای منس کیوان کردن. در واقع به نظر میاد که دوستان اگر میخواستن آزمایششون رو منطقی انجام بدن بایستی درصد هوای نمونه های متراکم شده رو مورد بررسی قرار میدادن، چون ممکنه با کاهش نسبت آب به سیمان و عدم توانایی برای تراکم خوبمون در قالب عملا مقداری فضای خالی ناشی از عدم تراکم باقی بمونه. البته این میتونه دلایل دیگه ای هم داشته باشه تو طرح اختلاطشون، چون ما دقیقا از طرح اختلاط آقای دقیق اطلاع نداریم، ممکنه خطاهای دیگه باشه در طرح اختلاط یا چیزای دیگه که این مسئله به وجود میاره. چند تا نکته هست که من خواستم تذکر بدم.
علاوه بر اون چیزی که آقای مسکرهول گفتن که من همینجا یادداشت کرده بودم، یکی این که ابعاد آزمونای شما چقدر بوده؟
من دیلته
یعنی رو چه آزمونای کار کردید؟ استوانه ای بوده یا؟
آره استوانه ما توی این شکل توی این جدول من اینو توضیح ندادم. استانداردی که گفته بودم اومده به سه قسمت تقسیم کرده، 4 اینچ در 8 اینچ که ما از همین نمونه یعنی استوانه 10 در 20 استفاده کردیم با فاصله اون الکترودهای ونر 1.5 و از همین نتایج توی تحلیل مون
هم فاصله الکتروداتون 1.5
که کلا 1.5 اینچ
1.5 اینچ
بله.
و خود دستور آزمایش این اجازه این و داده بوده، یعنی اعتبار داشته توی 1.5 اینچ برای استوانه قطر 4.
آره آره ببینید همینجا توی این جدول که نمونه استوانه 4 در 8 اینچ آره 1.5 داده، حتی تو گزینه بعدیش هم همه آه 1.5ه. حالا من نمیدونم این دستگاه ونر همیشه آش 1.5ه یا مثلا نمونه هایی هست که با آه مختلفی باشه،
تعداد فراواش بیشتر میشه.
به هر حال توجه داشته باشید که روش ونر یا در واقع مقاومت پیدا کردن مواد الکتریکی 4 نقطه ای در واقع دستور مشخص استاندارد شده ای رو حالا تو حداقل استاندارد معروف دنیا ندارد. این بله. چیزی که شما الان نوشید FDOT فلان استاندارد چیه؟
فلوریدا دپارتمنت اف ترانسپورتیشن. که این من این رو توی مقالات توی استاندارد هاشون بوده، این استانداردشه.
آها.
بعد که جدول اینا رو از توی این گرفتیم و ما یه مقاله رو بوده که جناب دکتر رمضانیان پور کار کردن، اومدن ارتباط نتایج این رو با آزمایش معروف RCPT بررسی کردن.
نه من بیشتر روی اعتبار نتایج این در مقایسه با مقاومت الکتریکی حجمی است نه RCPT، چون در روش ونری برگرفته شده از ISTM G57 که مال خاکه. اگه شما مراجعه بکنید به آزمایش خاک، منتها این جی مال خوردگیه در واقع، در اونجا روش ونر 4 نقطه‌ای برای خاک پیش بینی شده، در این استانداردهای مثل ISTM هنوز برای 4 نقطه‌ای برای بتون دستور عملی
توی ISTM بتون
بله. اخیرا هم که مقاومت الکتریکی تحت عنوان هدایت الکتریکی ISTM 17-60 اگه اشتباه نکنم منتشر کرده، در واقع اصلا بر اساس RCPTه، یعنی وسائلش و کارهاش بر اساس RCPTه و اصلا مقاومت الکتریکی رو به این شکل دیگه استاندارد نکرده. علتش هم خطاهای بزرگیه که روش مقاومت الکتریکی سطحی به ما میده، یعنی این روش به جهت که باید در واقع این جریانات عبور کنه مخصوصا تو نمونه‌ای که یه خود کوچیک میشن از نظر قطر داد فرمودین، اینها خطاهای زیادی به ما میده و خیلی رو نتایجش نمیشه حساب کرد. یکی دیگه همین که واحدتون شما اصلاح بکنید. من نمیم حالا خود این فلوریدا همین واحد گفته خیلی واحد بدیه، آمریکایی‌ها تو انتخاب واحد سلیقه خوبی ندارن و آشناسن. شما از واحد اوه متر استفاده کنین چون یه واحد SI هست در فرمودین کیلو اوه سانتیمتر یه واحد جالبی نیست و شما از واحد اوه متر همیشه استفاده کنین، واحد منطقی تره و منطبق با SI هست. بنابراین این رو هم در نظر بگیر. من در واقع سوالان مطالب تموم شد، باز اگر دوستان صحبت دارن که بفرمان، اگر نه که جلسه رو ختم کنیم. البته گذاشتن وزن نمونه رو گذاشتن که خودش اگر حجم ها ثابت باشد یه جوری دانسیته ها رو هم به ما میدهد. الان وقتی نشون دادن این مسئله وجود داشت، اتفاقا اون بتونی که نسبت آب به سیمانش کمتر شد، من نگاه کردم وزنشم بیشتر شده. یعنی اینطور نیست که وزنش کم شده باشه، یعنی هوا انقدر اومده باشه، ولی احتمال داره وزنش باید بیشتر افزایش پیدا میکرده، ولی به جهت داشتن هوا کمتر افزایش پیدا کرده و اون میتونه روی مقاومت الکتریکی اشباعمون خیلی اثر بذاره. موفق باشید. خیلی ممنون. آیا خانم قضا آماده است؟ میتونید تشریف ببرید. فقط سعی بشه به خاطر عقب موندگی که هست یه خود سریعتر کارها انجام بشه که بتونیم برای حدود ساعت دو و نیم اینجا باشیم، چون پیش بینی حالا یه مقداری بیشتر شده واسه قضا و اینها، ولی انشالله سعی بشود که دو و نیم اینجا باشیم که دو و نیم کار رو شروع کنیم که اقلا تأخیر یک ساعته ما به نیم ساعت در واقع تبدیل بشه انشالله.
Excuse me, professor.
Oh,
بس تست میکنیم میکروفون الان
Test. Are you all here? This sounds a little bit strange. Good afternoon, ladies and gentlemen.
Thank you very much.
Thank you.
تصویر خوب شد؟
تصویر خوبه؟ بله
خواهش
تمام شده دارن آماده میکنن چرا دیدم الان هر چه قضیه تمام میکنم بخیم دارن دارن هم بسومت بله اتاق فرمان هست
کل زمان ما اینجا نیم ساعته
خب
بله بیشتر جنبه این داشته که ما حضور داشته باشیم
بزنیم
که بتونیم اطلاع رسانی کنیم نتیجتا دوستان مطلب رو خیلی کوتاه میکنن برای اینکه اصلا برسن تو نیم ساعت بگن و شما هم به سریع ترین روش ممکن خب که ما هر چقدر بیشتر زمان به دست بیاریم
دقیقا
اوکی Mr. Gerber is active in dance here. Okay, go from right to left as a ballerian. He will do. He has a lot of body language. Okay, but please, after a whole paragraph, give him time.
Yeah, but I will make it relaxed, because with the translation, with limited time, we don't have.
I know.
Time is supposed to be 10 minutes. So anyway,
just make sure.
Not time for a big
make
show.
Sure to finish your food, because I can just remember.
Okay,
my short memory is not very bad. So make sure to finish your point.
Okay.
Then if I understand that, I decided that it's just going too long, I may just give you
okay,
a hint.
No,
all right? But maybe he passed the slides. I will just stop him.
Oh, you will stop
him? Yes, I'll ask.
Yes.
The rule base are stoppages on the slides.
Okay. You can stop the slides. If you want, can you stop?
I will just ask you just to give me a hold. All right?
Yes, okay. You ask her.
Sure.
Okay. And you look to the slides.
Yes, I look
because
at the slides.
My English is not very well, and this is much easier to read than to understand.
Oh, yeah. It's okay. I take it as a humble compliment. It's okay.
No. You will hear it.
From
we try to read.
Sure, I.
Supposedly.
میدونم چی میگید. یعنی من چون الان تقریبا 24 ساعت هم مشغولم، اولین فرصت بهتون زنگ میزنم. قربون شما. مرسی خلاص. Yeah, yeah. I will tell you that you will be happy to come back to us. But the board of the show that are in the room and we on that you know or but should get you meeting in all the pictures you can zoom as you can
when they take some pictures of me as well. But in case you want to shake the hand of the lady, don't take that picture.
I see you're already cautious.
No, earlier on he was.
شما آلمانی هم میدونی؟
در نزدیک که تو خیابون نمونم.
نه یه نه که بعضی واژه ها رو گیر شد.
نه واژه تخصصی نه.
نه
چیز خاصی نه چوکیست چیز خاصی نه
achievements and you have been awarded, but I don't need to go through all the details.
No.
Okay, and about that?
Greece's first on the planet was awarded by a Canadian organization.
Canadian organization. Okay. And that is by about Mr. Professor Knopfler.
Yeah.
I have. It's only on one page.
Okay. Yeah. Just keep mine summarized.
Alright, sure. Right. Alright.
No.
Sure.
درستان سای شخصی رو دکترهاشون رو گفتن از دمشگاه تورینگن
من یه سال هم بوده نه هنوز بوده نه نه
من هفته دو بوده
ده سال قبل
این سر مقاله علمی مدیریت و مشارکت در برای بسیار از شکل رو زیدنی سو این ارگانیک بایندرز هم بسگرد بهش میگفتن بایندر
میشه چسبانه
آه چسبانه
مثل سوما سومانی بایندره که که ذرات شن و ماسه و اینا رو به هم میچسبه
یه جای ترجمه این که بودن مثل هم بسگرد
چه پیچیده خودش ترجمه
میگه نه دقیقا خواستم بیدم نده چسبانه
آره چسبانه
های غیر ارگانیک
آره
نه ارگانیک غیر عادی در واقع چون اینجا این ارگانیکش رو ذکر کردیم
آره این ارگانیکش که میشه غیرالی منطقه ها
برکارم که منات لای منطقه ها حک جیپسو منطقه گچ
لای ما حک جیپسو منطقه گچ اینا بیشتر یک کلسیوم یعنی اینجا میرن و امروز که خیلی کوتاهه ولی یه بازی برای فردا
نه
آره پیشتر دقیقا مثلا همین جلوه فردا که بره بالا خیلی ممکنه شوخی کنه
اون خیلی طبیعی‌تر میشه و کیس آره پیدا میکنه
دقیقاً
خیلی قشنگ میشه
اون چشون کنه حرف زدن با مردم حتی ممکنه بره بین آره
خیلی اینتراکتیو میشه
دقیقاً اینجوری پای نمیسته پشت اون ماجرا مثلا صبح که دید گفت این چیه من میگم اونجا وایسم نه واقعا قرار من برم واسه اینکه هر کی دیگه میتونه واسه بخونه الان میکروفون PC میخواد اون گوشه جیبش آره بعدم با خودش پوینتر آورده میگه دارم اینجا چیزی که من دور بتونم صفحات عوض کنم میگم نگو من خودم آوردم مثلا یه USB داره زد به لپتاپ یه چیزی دستش با اون جابجا میکنه صفحه جلو عقب
شما آره دیگه تنظیم یه وقت
بنویستم زیرش دیگه این اسم من اینه بود
چرا که نه؟ بله چون مهمترین یکم اون نهادی که کانادایی که این رو داده بهش
نه
نه اونجا من فکرم مالزیایی
back again. See if it is genug.
This is my
yes, it's yours.
This you can do it all.
Very fast, I'll just go through the main points. With our 300 publications will definitely be mentioned. And just coordinating these research bodies of research and more to our concrete building damage, and these are what we have available by you. If you think it is enough.
It's enough, it's absolutely.
Okay.
You can cancel something.
I'll just go through main points. For example, yes. The 300 publications, if it will be mentioned.
Yes.
Your doctorate and your fourth grade professorship in Germany, that would be mentioned.
Yes, I am now retired, but I was a professor. Now two scholars of me are again professors of chemistry, of building chemistry.
Yes, but in 1962, 10 years before I was born, you got your doctorate, PhD degree from Tübingen University.
Yes, I'm born, this is not 30s, sorry? Born 1936.
You were born in 1936. If you no, no, if you are.
Yes, yes.
Where were you born?
In Germany, in a small city, Ebersbach.
Is it in Bavaria?
Yes, no, in Saxony.
Yes.
تغییر کرده اتفاق بزرگی میفته. پایان وقت رو بله.
الرحمن الرحیم، بیا ز شوق محبت در طلیعه مهر ترانه ساز دل غمگسار هم باشیم، کنون که بانگ صداقت ز لطف می آید، بیا بیا که در این دوره یار هم باشیم. به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست و به شکر وجود زیجود که قلب تپنده همه دوستی هاست. دوستان، یاران، همدلان، هم نفسان، سلام و سپاستان باد. از اینکه توفیق رفیق گشت و سعادت مساعدت نمود تا در بخش دیگری از چهارمین کنفرانس ملی بتون در خدمت یکایک شما عزیزان، فرهیختگان و فرزانگان در عرصه صنعت بتون باشیم، بسی مسرور و مشعوفیم و خدای را شاکریم. با امید به اینکه بهره کافی و وافی برده باشید تا دقایقی دیگر در خدمت جناب آقای پروفسور کنوفل و آقای ماتیاس گلبر از آلمان خواهیم بود که توسط جناب آقای میلانی ترجمه همزمان را خواهیم داشت. Good afternoon, ladies and gentlemen, and a warm welcome to you. It's really a great honor for me to have all of you here today. This conference will provide us a good chance to exchange our opinions and proposals for the future. I believe we will have a very good conference. The hearts of kind people are close to one another even though they are living far away each other. Thank you very much for your good attention and have a good time in Iran. بتون‌های معمولی به علت ماهیت ذاتی سیمان و سنگدانه‌ها و عدم هیدراسیون کامل در معرض خطرات خوردگی نظیر کربوناسیون و حملات محیط‌های اسیدی و قلیایی هستند که دوام آن را کاهش داده محافظت از بتون را الزامی می‌کند. نانوسیلیکات های نسل دوم از جمله موادی هستند که در بتون ساخته شده نفوذ کرده و با ترکیب با هیدروکسید کلسیم که از نقاط ضعف عمده محصولات سیمانی محسوب می شود و تبدیل آن به CSH ضمن محافظت از بتون در محیط های اسیدی و قلیایی مقاومت های مکانیکی و فیزیکی آن را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش خواهد داد. با استفاده از محصولات جانبی صنایع نظیر سرباره های کوره های ذوب فلزات و خاکستر بادی در پاکسازی محیط زیست و کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای تأثیر مثبتی از خود نشان می دهد. در سخنرانی امروز اون بررسی عوامل مؤثر در تشکیل ماتریس محصولات سیمانی به چگونگی تأثیر نانوسیلیکات های نسل دوم در سطح مولکولی و در طی فرایند شیمیایی هیدراتاسیون پرداخته شده است. این سیستم در دو حالت پودری و مایع قابل استفاده است و پیچیدگی های سایر سیستم های محافظتی نظیر استفاده از مواد عالی را ندارد. از سایر خواص مفید در این نسل از سیلیکات ها می توان به دوام بسیار بالا، افزایش مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا، افزایش قابل ملاحظه مقاومت سایشی و جمع شدگی ناچیز ناشی از هیدراتاسیون و خاصیت ترابایی بخار آب اشاره نمود. مبحثی که مورد سخنرانی قرار خواهد گرفت معرفی و کاربرد سیستم نانوسیلیکات های نسل دوم در محافظت بتون هست که توسط جناب آقای پروفسور کلوفل و آقای ماتیاس گلبر خدمت شما عزیزان ارائه خواهد شد. Mr. Professor Konofen and Mr. Matthias Gelber, we would like to hear your lecture. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, we will give you a very short overview about cement and concrete technology. We speak at first very short about cement and concrete phases, and later about concrete and durability and the attacks on concrete and concrete protection, and at last about established products and new developed products for the application against the attacks. The new products are nanosilicates. Mr. Gelber will tell you something about it. Cement basics. You know, of course, cement is produced since more than 150 years. It is now the most produced and widely used building material worldwide, and is, I think, also in 10 or 20 years the same product. We have many new researches for new cement-like products, but I think in 10 or 20 years we have the same cement like today. One problem of the cement is we produce, besides the cement, much CO2. And this is a problem for the cement industry.
جناب آقای پروفسور دیتبرد کنوفل، اگر من اجازه بخوام از آقای رامینفر که همین الان یه مشخصاتی از یه گذشته کوتاهی از آقای دکتر رو بگی، درسته در همین ابتدا. If you don't mind, Dr. Knoffel, I will just go through a very brief introduction of yours before getting into your slides. That is the right. Is it okay if I just give you a very short introduction now?
Yes.
About you, okay? خب آیه پروفسور دیتبرد کنوفلد از سال 1936 در ایالت ساکسونی های آلمان به دنیا آمدن. دانش آموخته رشته های دانش آموخته حوزه های علوم طبیعی شامل معدن شناسی، شیمی و زمین شناسی هستند. در سال 1962 ایشون دکترای خودشون رو از دانشگاه توبینگن گرفتن و در همین حوزه، در حوزه های مربوط به صنعت سیمان، سابقه کاری و تحقیقاتی بسیار گسترده‌ای دارن و آخرین مدیر عامل مدیر مرکز تحقیقات سیمان هایدلبرگ بودند. و اگر بخوام تو این سی وی که اینجا ملازم میشه بخوام قسمت‌های مهمی رو خدمتتون بگم، ایشون بیش از 300 مقاله و نشریه در زمینه مقاله و نشریه علمی در زمینه صنعت سیمان و بتون به چاپ رسوندن و بیش از 200 دانش آموخته رو پرورش دادن در سطح فوق لیسانس و دکترا. و در حوزه سیمان، آهک، گچ و دیگر چسباننده های غیر ارگانیک مطالعات بسیار گسترده‌ای داشتن، همچنین در زمینه افزودنی های سیمان. این سابقه و همگون هم در شهر برلین آلمان ساکن هستند. در ابتدای سخنرانیشون دکتر فرمودن که میخوان یک مقدمه رو در خصوص فناوری سیمان به اطلاعاتون برسونن و گفتن که عملا در طی 150 سال گذشته که استفاده از سیمان بسیار رواج پیدا کرده شامل شاهد تغییرات بسیار زیادی در این زمینه بودیم. در زمینه کیفیت سیمان اکنون گوناگونی های بسیاری از سیمان رو شاهد هستیم و عملا بزرگترین ماده، بزرگترین در واقع از لحاظ حجم مصرف مساله ساختمانی در میان مساله ساختمانی به سیمان اختصاص داره. تنها مشکلی که سیمان داره و خیلی باید بهش توجه بشه اینه که مقدار زیادی CO2 تولید میشه وقتی که میخواییم سیمان رو تولید بکنیم. Yes, now you can continue, please.
The cement production is nearly worldwide the same. You know, the raw material is originally limestone, sand and clays, but today we use much waste products also for the cement raw materials. The raw materials will be grind and then burned, and also for burning in earlier time only coal and oil, now we use also therefore much waste products. After the
Just one. Are you moving to the next slide?
No, this address.
Okay, go ahead.
After the burning, the Portland cement clinker comes out and will be cooled, and then together with gypsum and anhydrite, and sometimes, today very often, with blast furnace slag, putzolan lime, fly ash or limestone, milled, blended and milled, and then we get and Portland cement, or we call it in Germany and Europe cement one, or Portland cement with additives, then we call it cement two or cement three.
بله، از لحاظ وقتی که به مواد اولیه ساخت سیمان ملاحظه میکنید که مشخص از سنگ آهن و شن و خاک روس و یا سنگ آهن استفاده میشه، آهک، شن و سنگ آهن و یا گل خاک روس. مراحل پختش رو اشاره کردن چه مراحل رو طی میکنیم تا میرسیم به سیمان پورتلند. بعد از اینکه در واقع پخته میشه سیمان، اون سیکل بر میگرده و یک سرباره هایی رو از سرباره های فلزی و دیگر مواد در واقع دور ریخته شده صنایع اخیراً بسیار استفاده میشه و بعد از اینکه در واقع این سیکل تولید طی میشه ما به محصول سیمان پورتلند میرسیم که در اروپا به عنوان CEM اون رو CMI میشناسیمش.
The Portland cement clinker has many faces. The first tooth are very important, the calcium silicates. They are together more than the half. They bring the solidity. And the third important phase is the 3-calcium aluminate with about 10%.
بله، این کلینیکر سیمان پورتلند که به وجود میاد دو فاز خیلی مهم داره که ملاحظه میکنید. فاز تریکلسیوم سیلیکاتش هست و فاز دایکلسیوم سیلیکاتش هستش که ضرایب مربوط به هر کدوم و ضرایب مربوط به هر کدوم از نظر سهم سیمان رو در جدول ملاحظه میکنید که در هر فاز چه مقدار سیمان وجود داره در هر یک از این فازها.
The reaction of A-lite and B-lite, this is silicates with water, bring microcrystalline fibrous crystals, which are the calcium silicate hydrates, and this bring, I said it, the solidity, and this is the reaction equation is not so necessary. We see there,
بله، در اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید که واکنش های در طی این فاز هیدراتاسیون رو ملاحظه می‌کنید که آلیت و بلیت وقتی با آب ترکیب میشن در اونجا ما کریستالین های میکرو کریستالین های فیبری فاز کریستاله رو ملاحظه می‌کنید که در واقع فرمول هاش هم دلش نوشته شده.
The reaction products are, of course, CSH and calcium hydroxide, and we have, in addition, capillary pores.
بله، اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید که اون محصول به وجود آمده این در واقع خلل فرج کپیلاری رو در شکل نشون داده شده که به چه صورت هست، خلل فرج حالت مویرگی یا خیلی ریز رو در شکل ملاحظه فرمودید.
In addition, we have the calcium aluminate. The calcium aluminate react very quickly, and we need therefore to counteract sulfates, gypsum, and or anhydrite. Then is the reaction very slowly, and we can have the concrete for some hours workable.
این کلسیم آلومینیت که آلومینیت رو ملازم کنیم واکنشش خیلی سریع هست و با استفاده از گچ این رو به یک حالتی میارن که واکنشش کمتر بشه.
This I don't need now. This is for the SEM 2 and SEM 3 the production process. Now we want to speak about durable concrete. What must we do? We need at first aggregates which are not in one size. We need aggregates with different sizes that the spaces between the aggregates are always with smaller aggregates filled up. Then we get a dense concrete, and the optimization of the dense concrete is through packing of the aggregates.
سوالی که الان هست مطرح موضوعی که مطرح اینه که چگونه به سیمان با دوام‌تری رسید و در اینجا تکنیک و استراتژی که برای رسیدن به سیمان متراکم‌تر هست این هستش که بیان این فعالیت کپیلاری رو، فعالیت مورگی رو، حالا من نمیدونم دقیقاً تو این رشته چجوری گفته میشه، با بهینه سازی اون تراکم فشردگی و تراکم بیان اینها رو کارو بکنن که در واقع تو اون خلل فرج هم همونطوری که میبینید با داشتن ابعاد و سایزهای متفاوت باعث میشه که اون در واقع پورها، اون خلل فرج کپیلاری هم پر بشه و سیمان متراکم تری به دست بیاد.
The aggregates itself are mostly highly resistant against corrosion because they are mostly silicates from quartz, and there is also quartz inside, and also the silicates in the aggregates are stable.
و برای این افزودنی هایی که برای اون به صدا خلال خلج رو پر بکنن معمولا از موادی که جنس سیلیکات هست استفاده میشه. اینها خیلی مواد با دوامی هستن، همونطور که ملاحظه میکنید در واقع سنگ کوارتز هست، گرانیت هست و بازالت هست که اضافه کردن اینها باعث میشه که مقاومت در برابر خوردگی بسیار افزایش پیدا بکنه.
Besides the aggregates, it's very important the water-cement ratio, the relation between water and cement. If we have a water-cement ratio of 0.4, then we have enough water for a fully hydrated cement. But this is not good workable, this material. Therefore, we like do more water in the concrete, for example a water cement ratio of 0.6. This is a better processability or workability, but there is a lot of capillary pores filled with water or air, and these capillary pores bring a low strength and a high durability, and this is of course not good. We need a low water cement ratio like 0.4. 0.2 is sometimes possible, but it is very bad to process it.
خب بعد از اون اهمیتی که مبحث اگریگیت ها داشت که اونها خیلی مهمه که چیا باشن تا استحکام سیمان زیاد بشه، مسئله بعدی مهم مسئله نسبت آب و سیمان هست. اگر فرض کنید که نسبت آب به سیمان 40% باشه، همونطور که ملاحظه می‌کنید تو حالت وسط، فقط می‌گیم که در واقع سیمان کاملا آب بهش داده شده و حالت خوبی هست، ولی اگر بخوایم اینو افزایش بدیم به 60% همونطور که ملاحظه می‌کنید، اینجوری اون خلل و فرج ریز با آب پر میشن که این بهترین حالت در واقع فراوری رو امکان پذیر میکنه، اما اون خلل و فرج چون پر از آب هستن قدرت و استحکام سیما رو کم میکنه. اگر به اون کاهشش بدیم به 20% اون موقع هم از لحاظ میزان آب اون کیفیت لازم رو نخواهیم داشت.
Therefore we want to have a low water cement ratio, for example I said 0.4, then we have capillary pores by water cement ratio only 15%. If we have a higher water cement ratio, we have for example 35%. You see here visually the capillary pores.
اینجا ملاحظه می‌کنید به صورت در جدول نشون دادن که به میزانی که هر چقدر که نوع این هایدریشن آب دادن به سیمان نسبت آب و سیمان به چه میزان باشه، اون خلل و فرج ریز به چه اندازه خواهند شد. کمتر که ملاحظه می‌کنید با افزایش این نسبت خلل و فرج هم میزانش درصدشون افزایش پیدا می‌کنه.
I think I explained for good concrete, we need concrete with a high density, with less pores, then we have a good concrete.
پس به خاطر این همونجوری که گفتم، هر چقدر که در واقع متراکم‌تر باشه سیمان ما با خلل و فرج کمتر، میتونیم بگیم که به سیمان خوبی دست پیدا کردیم.
But sometimes we have attacks against concrete.
ولی بعضی وقتا در واقع حمله ها آسیب هایی به سیمان وارد میشه.
The types of the attacks are quite different. Mostly they come from outside. So come from outside with fluid with liquids, and the liquids can bring new material. And the new material can be, for example, in wastewater, special salts, or water-soluble materials, or the CO2 from the air can bring carbonation of the concrete, and then if come in addition water and oxygenium, the corrosion of the steel, we have attitudes and bases which are aggressive to the concrete. The most unstable material is the calcium hydroxide. More stable are the CSH phases.
همونطور که ملاحظه کردید ملاحظه فرمودید مواد مخربی از بیرون امکان داره بر سیمان تأثیر گذار باشن که در درجه اول میشه مایعات رو نامبرد. مایعات خاص وقتی با سیمان در تماس هستن امکان داره به طریق از طریق اونها مواد در واقع خورنده و فرساینده ای وارد سیمان بشه. همچنین موادی که محلول در آب هستن میتونن بر کیفیت سیمان تاثیر بذارن و خوردگی بیشتر سبب بشن. خود کربن میتونه نقش منفی داشته باشه، همچنین اسیدها و بازهایی که امکان داره در بر سیمان تاثیر بذارن. همچنین اشاره شد به هیدرات کلسیم که میتونه تاثیرگذار باشه در فاز CSH.
Yes, we have two kinds of attacks. We have solving attacks and we have expansion attacks. But we have no enough time to explain both.
دو نوع هم آسیب و تخریب بر سیمان امکان داره وارد بشه، یکی اون حالت در واقع تخریب حالت حل کنندگی هست، حلال ها در واقع تخریب ایجاد میکنه در سیمان، یکی هم تخریب ناشی از انبساط سیمان هست که اینجا زیاد فرصت نیست که بخوایم به اینها بپردازیم.
One important case is a carbonation. The carbonation of the concrete and later the corrosion of the steel. If we have normally around the steel in the concrete pH 13, it is high alkali, and if the concrete protected with CO2 from the air and water, then can this react with the calcium hydroxide and reduce the pH from 13 to 9, and if the concrete is lower in the pH by 9, then can the steel corrode. This is possible through carbonation and also very often through chlorides from the outside.
خب اینجا به طور مسلح رو اشاره میکنن که در این حالت وقتی که میله‌های در واقع بتون میله‌های فولادی که در میله‌هایی که کار گذاشته شده در داخل بتون، در این حالت پی‌اچ محیط 13 هست، در اثر ترکیب ایدرات کلسیم با سیمان با بتون رفته رفته این پی‌اچ از 13 کاهش پیدا میکنه و وقتی فرض کنید به پی‌اچمون به 9 برسه، اون وقت دیگه محیط به طوری خواهد بود که باعث میشه اون میلیارد های فلزی داخل بتون مسلح شروع به فرسایش بکنه.
After 30 years we have in a concrete with a compressive strength about the depth of the carbonation of 2 centimeters.
به اینجا هم در این جدول اون عمق کربوناسیون رو بعد از 30 سال ملاحظه فرمایید که تا چه عمقی 17 میلیمتر در واقع اینجا ذکر شده که تا چه اندازه نفوذ کربوناسیون رو به داخل بتون اینجا در جدول پایین ملاحظه میکنید.
Therefore we need sometimes a protection of the concrete. And in Germany, in Europe, we have a technical standard. This is the standard DIN AN 1504.
به خاطر این در اروپا استاندارد خاصی برای حفاظت از بتون مطرح شده و بهش عمل میشه و رعایت میشه. این استاندارد DIN EN 1504 هست که میتونید به اون مراجعه بکنید.
For this is possible to work with organic materials, but of course also with inorganic materials.
علاوه بر مواد عالی که برای حفاظت از سیمان و بتون استفاده میشه ازشون، میتونیم از محصولات غیر عالی هم که در حفاظت از سیمان و بتون استفاده میشن اشاره بکنیم به این محصولات.
We must protect it, we must protect sometimes, and the protection is necessary because we have the concrete built from about 15% cement and about 85% aggregates, and the hydration of this spring CSH phases and the not stable calcium hydroxide, and in addition we have capillopores. The part which is not strong, again, which is weak for attack, is the calcium hydroxide.
خب همچه که ملازم فرمایید به دلائل اینکه چرا باید از بتون محافظت کرد پرداخته میشه، ملازم میکنید که بتون بازار از 15% سیمان به عنوان چسبننده و حدود 85% اگرگیت برای مثال شن گراول و آب ساخته میشه. حالا اگر اون ملاحظه‌ای لازم از لحاظ حفاظت به عمل نیاد، طبق همین توضیحاتی که پیشتر هم داده شد، اون میزان واکنشگریش افزایش پیدا میکنه و این اگر در واقع سیمان ما بیش از اندازه آمادگی واکنش داشته باشه، این نقطه ضعف سیمان ما هست.
Dementis occurs from example because acids, alkalis, carbonation, we explained, ethylene formulation, chemical reaction with acidic gases and also frost. So changes can break the concrete.
خب اینجا دوباره ذکر شده که اون تخریبی که امکان داره، خرابی که امکان داره بر سیمان تحمیل بشه، ناشی از چه مواردی هست؟ تماس با اسید و باز هست، کربوناسیون ناشی از CO2 هست، خوردگی اون فولاد مسلح داخل بتون هست و مواد دیگه که ذکر شد.
Sorry.
We have only 5 minutes to go.
Okay. We have also technical papers for the graduated the corrosion materials. For example, we have the pH value. If the pH value is below 4.5, the material, the liquid, is very strong corrosive.
خب اینجا هم میزان در واقع خوردگی ناشی از مواد محلول در آب رو طبق استاندارد دین چلسی ملازم فرمایید که مثلا اگر پیهاش مقدار پیهاش زیر 4.5 باشه، اون وقت دیگه در واقع بسیار خورنده هست محیط، و همچنین باقی ارقام رو در جدول ملازم می‌فرمایید.
So we must protect the concrete. And the protection, is possible with saline and siloxane or polymer resins. Both possibilities are possible, but both are not totally
perfect.
Come to the goal, not come to the goal totally.
خب راه‌های متفاوت از جمله راه‌های رایجی که برای تقویت بتون بهش متوسل میشن استفاده از سیلین و سیلوکسین هست و همچنین پلیمر، رزین‌های پلیمر. البته این گونه نیستش که این راه‌ها کاملا بی‌نقص و عملی باشن و همه در واقع هیچ ایرادی نداشته باشن.
So don't worry, I will just do 5 more minutes, then we're finished, just to show you about the solutions. We won't have the time to introduce myself, but I'm the co-founder of Maleki GmbH, and one great news is you as Iranians should be very proud, because even though this looks like a German technology, it was all developed by Hussein Maleki, who comes originally from Shiraz, who became better than the Germans themselves in this technology.
آقای گلبر، ماتیاس گلبر رو خیلی حیف میشه که اگر نفر معرفی بکنم. مستر گلبر، I can't help introducing you at least in 2-3 sentences.
No time.
اوکی، ایشون توسط بنیاد ترد ویل کانادا در سال 2008 سبزترین مرد جهان معرفی شدند به پاس تمام زحمات بی‌دلیلی که و شور و شعفی که دارن برای در واقع رسیدن به محیط زیست سبز و اقداماتی که دارن. همچنین مرد سال مالزی لقب گرفتن به خاطر فعالیت‌های زیادی که در مالزی انجام دادن، یک جنبشی در مالزی را انداختن از در سلحشوران محیط زیست با تشویقی که در میان دانشجویان مالزیایی به عمل آوردن که اینها بیان و جلوی این کار. و ایشون در ابتدای سخنرانیشون ببینید چقدر زیبا اشاره میکنن، میگن که خب شما به عنوان ایرانیان باید بسیار مفتخر باشید چون که این تکنولوژی سیمان آلمانی هست. خب ولی شخصی از ایران به اسم آقای ملکی کسی است که اومد در آلمان و از خود ما آلمان ها این صنعت رو بهتر یاد گرفت و پیش برد. و اینجا هم یاد کردن از آقای ملکی، از بنیانگذاران و از پیشکسوتان صنعت سیمان در آلمان از نظر علمی و تحقیقی.
Yes, I just said it in a very quick manner.
Very good. With this technology that was developed by a son of Shiraz, what we actually do is we turn the weak calcium hydroxide, that's the problem in the concrete, into a very strong CSH phase to make it stable, to make it long-term durable. We go into the concrete to make the change rather than just doing a layer on top.
و میگن حالا ما با یافته های این فرزند شیراز آقای ملکی که در اونجا این کار رو کرده، ما اومدیم به جای اینکه در واقع بخوایم قوت و استحکام سیمان رو از بیرون بخوایم تقویت بکنیم، ببینیم مثلا در تماس با این نیتات کلسیم داره چیکار میکنه چیکار نمیکنه، میریم در داخل سیمان در اون فاز سی اچ ایس اینجا تغییرات رو اعمال میکنیم که سیمان قوی تر بشه.
We create this very strong and durable matrix SiO4 as a way of actually making the concrete very, very strong. I will skip some of these because I have no time to go into this in detail. These are some of the application areas, bridges, areas where there's extreme corrosion, especially saltwater environments where in the south of Iran you get a lot of corrosion as well. Just a very quick example I will show you, maybe you can translate. I'll just skip some of the slides.
میگن که ما کاری که میکنیم در داخل میاییم یک ماتریس SiO4 در واقع اکسید سیلیسیوم رو اگر شما من ببر این رو ایجاد میکنیم و در واقع با به وجود آوردن این ماتریس قوی اینجا فشاردگی لازم رو از سیمان استفاده میکنیم که باز به سیمان بسیار مستحکمی به دست بریم. کاربری هاش رو ملاحظه کردید، ببینید در مناطق گرمسیر و جایی که مثلا هم خوردگی شوری نمک هست و همچنین گرما و رطوبت زیاد مثل جنوب ایران کاربرد فراوانی داره این نوع سیمان.
This is what we get. This is PH1, one of our samples in an acid environment. One side was treated with the silicate, liquid silicate product, that side. This side was untreated. You can see the corrosion after 56 days of having it in this diluted acid.
خب اونجا هم ملاحظه کردیم میزان خوردگی رو در سطحی که در موقع کار شده بود مقاوم سازی شده بود، سطحی که نشده بود در پهاش یک ملاحظه فرمودید تغییراتشون به چه اندازه است. میزان خوردگی در یک پس از 56 روز که در معرض قرار گرفته بودن دیدید که چقدر متفاوت هست. ملاحظه میکنید
That means that helps me to finish even faster. I have some other videos that show the corrosion resistance. I have some videos that show at the same time the abrasion resistance. Because we go into the concrete, we have a very soft render, for example, and when you test the abrasion resistance after applying this liquid silicate, it has solidified the surface and at the same time made it resistant against chloride and diluted acid attack. These are the main properties of the resulting application.
اینجا هم باز توضیحات است در مورد اینکه یه سری استعداد رو رفت کردن ولی باز در موارد دیگه با همین حالت تقویت سیمان در برابر خوردگی گفتن که مثلا میزان ابریشن اون حالت سایندگیش رو هم اشاره کردن که چه تغییراتی درش ایجاد میشه.
Here you can see 5% hydrochloric acid with the one side applied of the liquid silicate. This is the side not applied the liquid silicate. Immediately you see the concrete getting destroyed because it cannot cope with acidic environments.
خلاصه فهمیدی که اونجا وقتی اسید رو با اسید 5% رو چکوندن چه تغییری ایجاد شد در این سطحی که از این ساختار برخوردار نبود، بلافاصله شروع به واکنش کرد در حالی که در اون سطح هیچ مشکلی وجود نیامده بود با اسید کلوریدی 5%.
I will finish off with this example. This is the abrasion test where one side has been treated with the liquid silicate, the other side of the plaster has been untreated, and you can see the difference in terms of surface hardness.
اینجا هم در واقع تست ابریشن هست، تست سایندگی که ملاحظه میکنید اون سطحی که تقویت نشده هست با سطحی که تقویت شده تفاوتشون رو در میزان سایندگی و خوردگی هم ملاحظه میکنید.
So as a conclusion, I would say even though this is a German technology, at the same time it's an Iranian technology, and we are happy to be here as invited by the Iranian Construction Clinic, and hopefully we can discuss later on outside, or maybe some of you will visit our talk that we give tomorrow. So it was my pleasure to be here today. Sorry we overstretched our time, but I will finish here. Thank you so much. Thank you.